خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو قرار خط بفرماید.
اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد. والسلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. و قال السجاد علیه السلام: اللهم اني اعوذ بك من هيجان الحرص وثورة القذب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلهاه الشهوة و ملکت الحمیه و مطابت الحوا و مخالفت الهدا الى آخر فرمایش. دعای هشتم صحیفه سجادی رو که بارها عرض کردیم به عزیزانی که طالب تزکیه و تذیب نفس و خودسازی هستند، بخواست سلوک به سوی خدا و عرفان و تذیب نفس داشته باشند، باید این دعا رو این غذای روزانه، این صبحانه، این شام، این خلاصه تنقلات، این میوه هایی که در بود جسمی برای سلامت جسمشون، برای تغذیه جسم استفاده میکنن، این دعا رو هم داشته باشن. و دوم، دعای بیستم صحیفه سجادیه که به طور قطع دعای هشتم آسیب شناسی و آفات اخلاقی است، یعنی شناخت امراض اخلاقی هست، و دعای بیستم درمان است، دارو هست. حالا تعدادش هم زیاد است، چه حالا در رذایل اخلاقی چه در فضائل اخلاقی زیاد است. و خداوند در قرآن اصلا علت انزال کتب و ارسال رسول را مسئله تزکیه و تذیب نفس و تعلیم و تعلم بیان کرده است. همونطوری که فرمودند: والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خب چقدر ما این آیات رو خوندیم، ازش عبور کردیم و درش توقف نکردیم و براش تصمیم نگرفتیم، یه حسابی براش باز نکردیم، در یه آیه خدا میفرم کم من آیات، این چه بسیار آیاتی که مردم عبور میکنند از کنار این آیات ولی درس نمیگیرن، پند نمیگیرن. واقعا جا دارد که اینجا هم برای خودم هم برای امثال خودم که کمتر تصمیم بر عمل خالصانه میگیرن با کمال تأسف از اون سویدای قلبم میگم، اول برای خودم میگم خدا شاده میخونم لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. خیلی عجیبه که انسان خدایی نکرده فردای قیامت ببیند مستمعینش از او جلوترند، مستمعینش از او جلوترند. می افرادی که می آمدن پای صحبت تو می شستن، نصیحتات رو گوش می کردن، با یه دید برتر و بالاتر به انسان نگاه می کردن و خیلی براش حساب باز می کردن، بعد فردا ببیند که عجب اینا که از ما جلوتر رفتن، چرا ما خود ما عقب موندیم. این جمله رو امام رضوان الله تعالی علیه هم فرمودن که من خوف این دارم که فردای قیامت همین اتفاق بیفته. حافظ یه شعری داره: واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون اون کار دیگر میکنن، گویا باور نمیدارن روز داوری، که این همه دخل و دغل در کار داور میکنه. حالا منظور تنها واعظای رسمی هم نیست، بلکه هر کسی در هر موقعیتی که نصیحت میکنه دیگران را، کار خوبی هم هست، حتی پدر، فرزند، برادر، همکار، دوست، باید هم دیگر را نصیحت کنیم، اگر هم نکنیم گناه کردیم. اندکه خدایی آمده بودن چند نفر از بروجرد جوانا بودن، یه مناسبتی و نه خدا میگفت که من میخواست برم قاضی بشم، ولی بالاخره دیدم خیلی سخت، مشکل، دشواره. اون روایت رو برامان خوندن که قضات بر چهار گروه هستن، سه دستشون تو جهنم هن، یکیشون لبلب جهنم داره حرکت میکنه. من دیگه منصرف شدم که برم قاضی بشم. گفتم تو فکر میکنی که منظور این روایت فقط قضات دادگستریه؟ اونایی که حربشون قضاوته، اتباع اونا از خطر بیشتر در امانن، توی آیین نامه دارن یه معیارهایی دارن، دوره هم میبینن طبق اون آیین نامه قضایی ناقضاوت میکنن، تخلف هم نمیتونن کنن، اگر تخلف هم کنن بالاخره با مقامات بالا اینا مؤاخذه میکنن. شما چرا تو این آیین نامه قضاوت نکردی و کردی؟ تو باید حتی این آیین نامه قضاوت کنی، از با اونجا خطر کمتر است. اما صبح که بلند میشیم تا زور زور تا شب بیرون و درون همه جا کرارن و برارن قاضی هستیم، قضاوت میکنیم، آره فلانی خوبه فلانی بده، فلانی آدم شایسته فلان ناشایسته، آقا چنین کرد آقا چنین کرد، الا ماشاءالله حکم میدیم، محکوم میکنیم، آره خلاصه گاهی لند میکنیم، گاهی تومد میزنیم، گاهی نسبت ناروا میدیم، در صورت الا ماشاءالله کار اون فلانی خوبه، کار اونی بده، اون کوچربار خوب دوخته، اون نانوای بدی است، اون کاسب خوبی است، اون کارمند فلانی است، اون مامور چنین کرده، آقا مدیر چنین کرده. اینا همه قضاوته، همه قضاوت. دو تا بچه خط نوشته بودن آوردن خدمت امیر و نومنین که حضرت قضاوت کنه کدام خط بتره. دو دست امام حسن علیه السلام فرمود پسرم، شاید هر دو شو امام حسن امام حسن بودن ولی امام حسن قطعیه، فرمود پسرم قضاوت کن کدام خط بتره. داری داره قضاوت میکنی، حواس جمع باش. خب اگر کسی خلاصه زن و مردی خودش تسکیه نکرده باشد، ولی نه عرض میکنم مرتب تو خانواده ها عروس خانم میشه قاضی، شومادر میشه قاضی، خرشه میشه قاضی، عمه میشه قاضی، خاله میشه قاضی، دایی میشه قاضی، عمو میشه قاضی، قشنگ هم قضاوت میکنه، اون وقت آشوب هم بپا میکنه. عرض کردم حالا مفتر شما انشالله شب پنجشنبه که بیشتر خواهرم هستن عرض خواهم کرد، اون وقت فکرم میکنه که عجب وای به حال این قضاوت، قوه قضایی ما چهت فلانه فلانه فلانه. خود قوه قضایی هستی، اما خبر داری؟ این که بیفرمایی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ تلفظی نمی کنید مگر اون عتیدان رقیبان یادداشت میکنن. بله، و فردای قیامت هم نمیتونی انکار کنی. اقرا کتابک، کتاب تو بخون. یه وقت این سالو جناب آقای دکتر اکبرین کردن که آقا گویی بعضی آیات ممکنه جای سال بیاد، اونجور می فرمایند مثلا مقره کتابک، بخوان کتاب تو. از اون طرف فرمای من کان فیادن، اما کسی که در این دنیا کور باشه فردا قیامت هم کور وارد سرای محشر میشه. وقت اونجا چطوری میشود که بالاخره اینجا اگر واقعا حالا کاری کرده اونجا کتاب بهش بدن کور وارد سرای محشر، این آدم کور چطور نامه اعمالش بخونه؟ ببینید اینجا میگه خب اقرا کتابک، نمیگفته انظر کتابک، انظر نگفته، اقرا گفته. مگر خوندن نمیشه با چشم لازمه؟ شما الان قشنگ تابلوهایی که مثلا تو فلان بیمارستان هست فلانجا از تابلوهای قشنگ اینجا خوندی توی دنیا، یا مثلا یک 20 سال قبل 10 سال قبل خوندی الان داری میخونی، اونو میبینی؟ اون چیزی که در سینه نوشته الان داری میخونی؟ تو نفس نوشته شده، کتاب خودت قشنگ هم میتونی بخونی، حتی چشم بیاد نداری که. از اون طرف مگه افرادی نبودیم تو همین دنیا مثلا کلب کازم دیگران که اینا کلن کور بودن به ظاهر اما قشنگ قرآن میخوندن، که یکیشون معجزه بود دیگه، خلاتی خدمت آی بجد میفرمودم بنده خدای کوری که یه مرتبه آری قرآن شده بود و قشنگم میخوند، من امتحانش کرده بودم، بعد گفته بودن چون کورم بودا، من گفته بودم مثلا سوره طه رو در بیاره بخوان، فورا در میاره، بعد میگن خط هفتم بخوان مثلا میخونه، بعد میگن که نه غلط خوندی، میگه کوری، باز او کور میدم تو کوری، یا خط هفتم دیگه. نظیر اینو خیلی زیاد داریم، اونجا با چشم نیست، اونجا در این کوری بیناست، در این بینا کوری است، اونجا باطنا ظهور میکنه، باطن که کور باشه ظهور میکنه، ظاهرم کور باشه اونجا قشنگ میبینه، مشاهده میکنه. اون روز روز تبل سرائره، همه پرده ها برملع میشود. بعد به قول سنایی میگه ای مسلمانان خلائق حال دیگر کرده اند، ای مسلمانان خلائق حال دیگر کرده اند، از سر بی حرمتی معروف منکر کرده اند، در سماع پند و اندر دیدن آیات حق چشم عبرت کور و گوش زیرکی کر کرده اند. چقدر زیبا، از سر بی حرمتی معروف منکر کردن، در سماع یعنی شنیدن، در سماع پند و اندر دیدن آیات حق چشم عبرت بیر، چشم عبرت کور و گوش زیرکی کر کردن. خوشا به حال اونهایی که در این دنیا سعی کردن که اینطوری نباشن، حق دیدند و حق شنیدند و حق گفتند و حق هم رفتند و بر اساس حقیقت ها عمل کردن. در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک به جز مهر و محبت دیگر تخم نکاریم، بعد خیلی عجیبه. در هر صورت حالا اینجا حضرت می فرماید که اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرص، خدایا من به تو پناه میبرم که اون قوه غریزی حرص و طمع به کار بیفته، هیجان به حریص بشه. هیجان حرص در همه چی، چه حرص در شهوت، چه در ثروت، چه در ریاست، چه در حرف زدن، چه در برتری جوی. خلاصه معنای وسیع داره حرص. تنها حرص بین نیست که انسان در جمع کردن ثروت حریص باشه که، اون یکیش حرص هم در شهوت نیست که، نه در همه چی. هر چیزی که از حد شرعیش متعارفش از حد اعتدال عبور کنه بگذره میشه حرص. چرا؟ فقط در طلب علم، در خدمت به خلق پیغمبر می حریصون علیکم معانتون. پیغمبر نسبت به هدایت و ارشاد شما حریص بود، یعنی فوق توانش کار میکرد، فوق توانش جوش میزد، که حتی خدا هم بهش گفت بیشن تا ها ما انزل نو علیک القرآن تشقا، ما آنقدر تا های پیغه پاک با ما قرآن نفرستیم تا آنقدر به خودت فشار بیاری، آنقدر خودت مشقت بیانی بندازی. نه بالاخره و ما علی رسول الله بلاغ، بر رسول میگه بلاغ تو ابلاغ کن، آنقدر خودت اذیت کنی جوش بزنی. نه این نباشه. اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرص، خدایا به تو پناه میبرم اون لحظه که این قوه خلاصه حرص و طمع اون وقت این شعله‌ور بشود، سرکشی کند. هیجان میدونی این سرکشی کردن اضافه اون که نباید بشود. این بله. خب یکی از چیزایی که عبرت است برای ما در همین قضیه نعوذ بالله نستجیر بالله، چرا پدر با حضرت آدم 200 خورده سال از بهشت و خلاصه اونجا دور شد؟ حرص. تازه اون نسبت به مخالفت امر مولوی رو نکرده بود، خدا هم در شادی بود، یعنی در حد مخالفت امر تنزیهی بود، یعنی نمی کرد بهتر بود، بله اونجا که شراب نبود. و صورت الغضب، خدای به تو پناه میبرم، اونجا که این خشم و غضب خلاصه به تو مرکب خشم و غضب رو سوار بشه، آقا بزنه بگوید پهاشی کنه بدنی کند کرارن و مرارن مرتب، یعنی حالا چه زنایی زن ها چه مردا خدا شاهده شکایت میشن، زنگ میزنن آقا شوهرم عصبانی میشه فحاشی میکنه بدنی میکنه بچم چنینه فحاشی میکنه فلان، به من مادر فحش میده، به پدرش بد ناسزا میگه، اینا خیر نخواهند دید، اینا روی سعادت رو نخواهند دید، اینا روی خوشبختی رو نخواهند دید. انسان باید مراقب و مواظب زبانش باشه. مؤمن در روایت داریم ملجم، لجام زده. اگر اینجا لجام رو خود ما نزدیم، اونجا لجام میزنند بدن ما خدا شاد. بله، وقتی حضرت موسی عیسی از یک قریه عبور کردید، عجب همه جنازه ها پیر جوان تو خیابان ها افتاده و خانه تقریبا امثال اینا، بعد خلاصه خوایرون گفتن یا رو الله سوال کن که این چی شده که بالاخره این مردمی باید به یک حادثه با یک بلایی باید مرده باشن، بلان دیگر دف میکردن. وقتی که رفت روی بلندی، یا علالغریه یا علالغریه چی شده، چرا به چه بلایی به چه حادثه به چه سائقه مردید، گفتن ما چی شب خوابیدیم چنگل سرال، صبح خود ما رو تو حاویه دیدیم. گوه حاویه کجا؟ گوه کوهایز آتش. گوه ما قصت کم چی بوده؟ گفتن عبادت طاغوت، بندگی از طاغوت، تبعیت از خدا نکردن، از پیغمبر نکردن، تا طبیعت از سیره و روش انبیا و ائمه طبیعت نکردن. بعد عجب وقتی دنیا به ما اقبال میکرد خیلی خوشحال میشدیم، یه وقت دنیا به ما این مقدار ادبار میکرد میرفت بازار کساد میشد، گرگسته میخوردیم، ناراحت میشدیم. بعد شروع کرد گفت بعد چی شد که بس ادبین جمعیت تو اینجا جواب من دادی؟ چی شد؟ گفت یا روح الله، من تو اینا بودم از اینا نبودم، ولی سرقامت منم گرفت. اینگه میگم با بدا ننشینید، با بدا ننشینی که وقتی حادثه بیاد تو هم میسوزی. خلاصه همه با هم میسوزن. اون آقا که با قوم حضرت موسی بود وقت رفته بود پدرش مادر با فرعونیان بود رب برای نجات باباش، اونم غرق شد. هر شد که تو وقتی باشی با بدا همین میشی. خلاصه بعد شروع میکنه داستانش خیلی مفصله، خیلی تواندهندیه. بعد گفت که آره اونا همه لجام زده یعنی نمیتونه حرف بزنن، من که در بین جمعیت جواب دادم چون لجام به من نزده بودم، من جز اونا نبودم، در جرما با اونا شریک نبودم، ولی بین اینا بودم دیگه، حالا بالاخره بلا کامد منم گرفت. اینطوریه. وقت حضرت عیسی فرمود اگر انسان در کنار، یعنی واقعا در میان خرابه ها و پسوله ها زندگی کنه، این کیفیت یه تعبیر خاصی داره، اون وقت نان و نمک با نمک سنگ بخوره. این نمک های نمک سنگ ها میدونی خیلی شورتر و خیلی سختره. نمک سنگی دیدید؟ اون وقت فرمودم با این نمک و سنگی انسان نان نمک بخوره اما در عافیت و سلامتی باشه، بهتر از اینه که تو قصرها و خانه ها و نمیده کذایی ها باشه. این خب این حرص و خشم و غضب و اعوذ بک، خدایا من به تو پناه میبرم از غلبه حسد. انسان نتوانه موقعیت دیگران رو ببینه، نتوانه مال ثروت دیگران رو ببینه، نتوانه خلاص رقبای خودش، همکارای خودش که در اون زمینه هستن نتوانه ببینه، آرزوی زوال از اونا کنه که من یک تاز میدان باشم. آره من یک تاز باشم. این بعد آقا ماشینش بهتره، خانش بهتره، نمیدون مقادش بهتره، مشتراش بهترن، خلاص بازارش داختره، من نتوانم ببینم. یه وقت انسان میگه نه خب اونا بازارشون ده، خود بازار رو انداخت کن، یه اشکالی نداره، این نوع رقابته، اشکالی نداره. اما یه وقت نه، انسان دچار حسادت بشود و ضعف صبر. خدای تو پناه بره من کم صبر بشم، کم حوصله بشم. وقتی انسان کم صبر میشه، کم حوصله میشه، یه موقع تمام نمیشه که این سر جای خطرناک در میاره. الا ماشاءالله. ولی زو خدا به پیغمبر میفرماید فصبر کما صبر اولی العزم من الرسل. تو به اندازه همونطور که انبیای معمولی، نه، صبری که انبیای اولی العزم داشتن تو میخواهید. و این به جرأت عرض میکنم همه ما اگر میخوام در سیر و سلوک موفق باشیم به اندازه حضرت ایوب صبر میخواییم، تمام و همون مقدار کم حوصله میشیم، کم صبر میشیم، بد اخلاق میشیم، پرخاشگر میشیم، به همون مقدار عقب میمانیم، نمیرسیم. من و قلت القناعه، خدایا من به تو پناه میبرم که تو زندگی قناعت رو بذارم کنار، در همه چی، در همه جا، خانم به طلای کمتر، به لباس ارزانتر، به مبلمان ساده تر، به فرش ساده تر، به خانه معمولی تر، به امکانات خلاصه ساده تر قانع باشه. قناعت، قناعت کنز لا ینفد، قناعت ثروتی است که هرگز کم نمیشه. میگن شما نگاه کنید، من خیلی مثال زدم، اینه میان قانه ترین حشرات میگن مورچه، بعضی گفتن نه قانه ترین حشرات اتفاقا عنکبوت. عنکبوت قانه‌تره. اون وقت حالا هر دو، اون وقت این عنکبوت که قانه‌ترین حشراته، آقا این دنبال سید حریص‌ترین حشرات که مگسه، آنقدر این عنکبوت از سید مگس لذت میبره، کیف میکنه، چه لغمه چرم، اصلا چه خاصیتی داره. حالا خیلی خلاصه گواراشه، خیلی خلاصه دلنشینه، این لغمه خوبی. حالا بالاخره خدا این او خیلی وقت عجیبا میگیره این عنکبوت مگس ها، مگسی که من شما بود مگس کش بگیریم بعد نمیدونم پیپاپ بزنیم، اما این طولی میگیره که اصلا با اون که چندین هزار چشم داره، شبکه های چشم مگس، یعنی اونم از آیات عجیب خداست، یعنی یه مردمک که نداره، چندین هزار مردمک داره، از اون دورم میبینه. ولی اون وقت این طول عنکبوت اون رو صدش میکنه، میگیره شنگ میبلش. در مورد مرچه هم دارد که وقتی حضرت سلیمان با ملاقات کرده، یه مصابه میکنه، مصابه خیلی جالب و عجیبی شروع میکنه گفتن، و وقتی این مورچه حضرت سلیمان محکومش میکنه، داستانش خیلی عجیبه. مادی نم، سوره نم، خدا در قرآن یه سوره به نام بقره داره، یه سوره به نام عنکبوت داره، یه سوره به نام نم مورچه، یه سوره به نام زنبور عسل، سوره فیل، اینا چیه؟ یه سوری بنام خر نداریم ما، حالا چرا اینا باز خودشه علت داره؟ ما اونو نهنگ نداریم، سوری حوت نداریم، اما در اصلت وقت بگن از سلمان سال کرد که خواهم یکی از ویژگی های خوبتی به من بگو، گفت خدا من قانه قرار داد، من حشری هستم قانه هم، گفت مثلا گفت با یه دانه گندم من یک سال سر میکنم یا شش ماه مثلا. اون وقت گفت عجب. بعد که خلاصه میگن بالاخره انگان و درخته رو گذاشت و یا بالاخره یه موت بسته و برقرار داد کرده تنفس کنه. اون وقت رفت و بعد شش ماه بعد یه سال که آمد دیدین نصف گندم بیشتر نخورده. گفت تو که گفتی خرجی من مثلا یه سال یا شش ماه مثلا یه دانه گندمه، تو که الان بالاخره نصفش نخوردی. گفت قناعت کردم، جنم سلیمانه پیغمبری، بالاخره پادشاه هستی، حکومت دستته، یا حواس از ما فراموش کردی، ما از گرسنگی میمیریم. قناعت کردم که اگه شش ماه خبر من نگیر داشته باشم، توشه گندم که درم با نماز نوبت سوای زمستان ماست. این قناعت. بله فرمودن همه چی. بعد میگه دل بنین دنیا نمون همچون شا عباس رفت، جامعه زر رو گذاشت با جامعه کرباس رفت. که من میگم چه شا عباس، امام حسین مثال بزن، به کونه پیرهن کردی قناعت، چرا اون پیرهن برتن نداری؟ سلیمان جهانی ای برادر، چرا انگشتر نداری؟ و شکاست الخل، خدای من از تو، یعنی واقعا پناه میبرم به تو از تندخویی. اینا همه خیلی یعنی صحبت داره، من بندازه وقتم صحبت میکنم. و بعد چی فرمودن؟ الهای شهوه. حالا این نفسیات و شهوات جنسی و دنیاوی و نفسانی، هی خلاصه ای من اصرار کن. این نفس اماره گاهی بر یک کاری انسان رو صد بار ای تحریک میکنه، هزار بار تحریک میکنه خدا شد، مگه ولت میکنه؟ خستی هم نمیشه. و پناه به تو میبرم که نکنه این الها کنه من، هی من وادار کنه. و ملکت الحمیه، انشالله بقیهش طلبتو اگه زنده بودیم با جلسه بعد. اما ولی یه جمله هم عرض کنم، مصیبتم همین باشه. روایت هست که چون تنگ شد به رو میدان، صحبت امام حسین، روایت هست که چون تنگ شد به رو میدان، فتاد زهر کرد زلجناب و از جولان، نه زلجنا دگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت، کشید پازر کابون خلاصی ایجاد، به رنگ پرتو خورشید بر زمین افتاد. حواز باد مخالف چو قیرگون گردید، حسین عزیز فاطمه از عصر سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا ما را ببخش و بیاموز، سر تقصیرات ما در گذر، توفیق تزکیه نفس به ما عنایت بفرما، مرض ها مریض هامون شفا عنایت بفرما، توفیق قرب خودت به ما عنایت بفرما. اسلام ما، قرآن ما، دین ما، رهبر ما، مملکت ما، نظام ما از همه خطرات مسئول و محفوظ بدار. خدای این 22 بهمن رو بر ملت ما، بر همه خانواده شهدا مبارک بگردان. خدای مردمی که امروز آمدن، زن، مرد، پیر، جوان، با چه عشق و علاقه، خدا شاد این سیل جمعیت معجزه است. با این همه مشکلات و گرانی و خلاصه انقلتایی است، باز مردم وقتی به جاشی برسه باز سنگ تمام میزنن. خدای این ملت ما رو همیشه موفق و پیروز و سرفراز بگردان و عجل فی فرج مولانا است.